دادم، گرفتم، مال خودمه.
پولشو میدم ولی خب پول ارزشش اونقدر زیاد نیست مثل برق.
خدا به ما عقل داده که بتونیم برق رو درست کنیم. خدا این کارو کرده نه پول. تازه پولم خدا درست کرده، خدایی که همه این نعمت رو درست کرده. خب خدا نگفته که باید همینجور اسراف کنی که کس دیگه نتونه ازش استفاده کنه، گفته به حدی که میشه استفاده کنی.
خب
خودش ساخته، خودش به همون هوش داده که اینا رو بسازیم. خب ولی جوری نباید انجام بدیم که تموم بشه، جوری نباید انجام بدیم که به بقیه نرسه. حق همه است.
آی مهندس
جانم،
فکر کنم زمان بازنشستگی شما فرا رسیده مادر.
بله دیگه، بعد میدونو بزین به این
اینو بلدن، خیلی بلدن مادر، من فکر نمی کردم.
ماشالله
اصلا اومد تو گفت من بربر زبونم.
ماشالله شون باشه
واقعا. سارا شما صحبتی نداری، سخنرانی نداری بفرمایی؟
نه.
آبا سخنرانی شو که شما هم بگو مادر.
چی بگم؟
نظرت چیه؟
نظری نداری؟
نه.
فیوز نظرش پریده.
فیوز نظرش پریده، آفرین. فیوز نظرش پریده.
انقدر نظر داده دیگه خراب شده.
بله شما هم انقدر از این نظر خوب دادی، فیوز برنامه هم پرید. مجید خدافزی کنی. آقا مهندس فیوز شما هم پریده مادر؟
بله فیوز من هم پریده.
عجب. خب پس دیگه خداحافظی کنیم تا ایشالله دیگه. آقای مهندس دیگه من کار ندارم، دفعه بعد شما باید اینجا پیش ما باشی، بخوام دیزی بار بذارم. میای
حتما. بله باشه.
مدیا خودتو
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم. اینجا پخش رادیو فرهنگ، نقد و نظر خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. 162 در اختیارتون. و حالا دختران آفتاب.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 96. فاطمه در حالی که سیب زمینی ها را پوست می کند نفس عمیقی کشید و ادامه داد. دسته دیگه هستند که در برخوردشون با جنس مخالف غیر عادی و نپختند. در دسته ها و گروه های چند نفری یا تکی در خیابون ها و پارک ها و سینما ها می گردند. به همدیگه و جنس مخالف متلک میگن، مزاحمت های تلفنی ایجاد میکنن در مورد دوست و فامیل و برخورد اونا با جنس مخالف خبرچینی میکنن. اینا کسایی هستند که درک شفاف و صافی از خودشون و جنس مخالفشون ندارند، بی هدفن. اینا حتی نمی دونند که از طرف مقابلشون چه انتظاراتی دارند. به همین دلیلم اگه چه گاهی موفق می شن که با کسی یا کسانی مثل خودشون سر صحبت رو باز کنند یا با شیوه ای نامتعادل حرف ها و متلک های رو رد و بدل کنند و چند ساعتی با اونها وقت بگذرونند، اما در نهایت با احساس خستگی، دلزدگی و بیهودگی از همدیگه جدا میشن و با احساس بیزاری از همه چیز، حتی خودشون، تنها میمونند. در مقابل اینها هم عده‌ای هستند که در برخورد با جنس مخالفشون شدیداً دچار شرم و هیجان میشن. اینام کسایی هستند که شناخت درستی از جنس مخالفشون ندارن و همیشه در ذهنشون از کوچکترین حرکات یا حرفای اونها نمادهای پیچیده‌ای میسازن. اینام تصورات غلط و پندارگونه‌ای از جنس مخالفشون دارن. به همین دلیلم در برخورد با اونها میخوان ضعف‌های خودشون رو بپوشونند و هیجان زده میشند. این دو گروه معمولاً دچار فقر فرهنگی هستند. سریا در حالی که خم میشد تا سیب زمینی دیگری بردارد پرسید: همین؟ نه، گروه دیگه‌ای هم هستند که با جنس مخالفشون روابط پنهانی دارند. نامه و هدیه رد و بدل می‌کنند. دیدارهای مخفیانه و صمیمی با هم دیگه دارند. البته دور از چشم اطرافیان به هم دیگه تلفن می‌زنند و از این جور کارها. اینا هم برای این نوع ارتباطشون دلایل مختلفی دارند که نمیشه همه اونها رو در یه دسته جا داد. و بالاخره کسانی که به خاطر شناخت درستی که از جنس مخالف و خودشون دارند ارتباط درست و محترمانه ای با اونها برقرار میکنند که هم شأن و حرمت خودشون آسیبی نبینه و هم به شخصیت طرف مقابلشون توهین نکنند و همین که حضور فعال و پرثمری در جامعه داشته باشند که در پناه اون خودشون هم رشد کنند. اینها با پاک نگه داشتن خود از آلودگی ها و مفاسد خودشون رو برای ازدواج و یه زندگی عاشقانه آماده می کنند. سریا سیب زمینی را که نیمه پوست کنده بود تا چند بار در دستش بالا و پایین کرد. ابروهایش را جمع کرده بود و نگاهش را دوخته بود به سیب زمینی. نگاهش آن خشونت و برندگی پیشین را نداشت. لطیف بود و محزون. ولی یکو تغییر کرد. لبهایش را به هم فشار داد و سیب زمینی را پرتاب کرد توی قابلمه دوم. فاطمه با حیرت چند لحظه از کارمان دست کشیدیم و خیره شدیم به سریا که سرش را با دو دست گرفته بود و فشار می داد به سینه‌اش. فاطمه پرسید: چیزی شده سریا؟ سریا سرش را بلند کرد و دستهایش را برداشت. نگاهش ملتمسانه بود و مستعجل. میخوام اجازه بدی یه روز خواهرم رو بیارم پیش تو. میخوام باهاش صحبت کنی.
من؟ چرا من؟
برای اینکه شاید راضیش کنی که دست از کارش برداره. مطمئنم میتونی قانعش کنی.
نمیخوای بگی که چی کار میکنه که من باید باهاش صحبت کنم؟
سریا چند لحظه ای تردید کرد. فکر کردم شاید جلوی من خجالت میکشد حرفی بزند. بلند شدم و گفتم: من میرم بالا، کاری دارم و بر میگردم. سریا دستم را گرفت و به زور من را نشاند سر جایم.
نه، نمیخواد بری مریم جون، تو هم از خودمونی. البته بهتره که کسی دیگه چیزی نفهمه.
من دوباره به کار خود مشغول شدم. سریا یک سیب زمینی برداشت و در حالی که خودش را به پوست کندن آن مشغول کرده بود گفت:
خواهرم درگیر یکی از همون روابط پنهانیه که گفتی.
فاطمه با خونسردی گفت: خوب. سریا به تندی سرش را بلند کرد. چشمهایش متحیر و غضبناک بود.
خوب؟ فقط همینو میتونی بگی؟ خوب؟
میخوام بگم این مسئله یه که ممکنه برای هر جوانی پیش بیاد. با کمی دقت و ظرافت هم میشه اون رو حل کرد. نباید اینقدر عصبانی بشی. من فکر میکردم تو باید قوی تر از این حرفا باشی. سریا دوباره سرش را پایین انداخت و به پوسکندن سیب زمینی مشغول شد، ولی حرکات عصبی دستش نشان میداد که آرام نیست.
ولی چطوری؟ اصلا من اون پسرها رو نمیشناسم، یعنی اصلا نمیدونم کیه. من فقط از طریق یه نامه مطمئن شدم که کاسه زیر نیم کاسه هست. البته چند وقتی بود که متوجه رفتار غیر عادی شده بودم، یعنی کمی تندخوتر و بهانه‌جوتر شده بود. تلفن‌های مشکوکی داشت و زیاد از خونه بیرون می‌رفت. یه روز لای کتاباش نامه اون پسره رو پیدا کردم. بعد از کلی آه و ناله و اشعار عاشقانه به سولماز قول داده بود که می‌خواد با اون ازدواج کنه. نمی‌دونم که پدر و مادرم هم چیز از این قضیه فهمیدن یا نه. اصلا نمی‌دونم که براشون فرقی داره یا نه. فکر نمی کنم خودشم فهمیده باشه که من از دوستی پنهانیشون خبر دارم. یعنی تازه یه هفته بود که فهمیده بودم. فکر نمی کنم این قضیه هم سابقه یه طولانی داشته باشه. منم چون نمی دونستم چه واکنشی باید نشون بدم، بروش نیوردم. مگه خواهر چند سالشه؟ سال سوم دبیرستانه. حالا می خوای چی کار کنی؟ سریا شانه هایش را بالا انداخت. اگه می دونستم از تو نمی پرسیدم یا نمی خواستم باهاش صحبت کنی. ولی شاید یه روز رفتم سر وعدشون و هر دور کتک مفصلی زدم.
اون وقت مشکل خواهرت حل میشه. سریا سرش را تکان داد و قطره اشکی را که می رفت از چشمش جاری شود پاک کرد.
نمی دونم، اما دست کم عقدم خالی میشه.
اصلا باورم نمیشد که سریا با آن ریخت و قیافش، با آن حرکات و حرفهایش اینقدر سر این موضوع حساسیت داشته باشد. پس تو به دنبال خالی کردن عقده دلت هستی، نه حل مشکل خواهرت. سریا سرش را بلند کرد و خیره شد در چشمای فاطمه.
پس میگی چی کار کنم؟
فاطمه با پوزخندی پرسید. به نظر تو خوبه با هم ازدواج کنن؟
ازدواج؟ یعنی تو هم حرفای اون پسرای بی همه چیزو باور کردی؟
تو باور نمی کنی؟ سریا با عصبانیت از جایش بلند شد.
معلومه که باور نمی کنم. تمومشون دروغ میگن، از دم دروغ میگن و لاف میزنن.
دیگه آرام و قرار نداشت. مرتب دور ما راه میرفت، میرفت تا کنار ظرفشویی و برمیگشت، در حالی که صدایش از خشم و درد میلرزید.
فقط به فکر خودشون هستن، یا میخوان خودشون رو ارضا کنن یا میخوان قدرتشون رو به رخ بقیه بکشن. دختران فقط براشون وسیله هست، وسیله‌ای که میشه باهاشون به هدف برسی، بعدم بندازی زیر پا و لهشون کنی مثل یه دستمال کاغذی. همین.
چند لحظه سر جایش ایستاد و مکث کرد.
حتی یه ذره احساسم در وجودشون و قلبشون پیدا نمیشه.
خواهرت برای چی این کارو میکنه؟ دوباره راهپیمایی در طول و عرض آشپزخانه را شروع کرد، در حالی که دستهایش را هم تکان می‌داد و حرف می‌زد.
برای اینکه آبروشون جلوی دوستاشون نره، بهش نگن تو بی‌عرضه‌ای. برای اینکه به خودش اونا ثابت کنه که اونم دوست داشتنیه. همون از این جور دوستای فال، همون از این جور دوستا فاطمه. شکر خدا که چنین دوستایی نداشتی. نمیدونی چه بلایی سر آدم میارن. باور کن تو کلاس ما دخترایی بودن که میگفتن ما با پسر همسایه‌مون دوستیم، در حالی که اصلا همسایه‌شون پسر نداشت. برای خودشون نامه های عاشقونه مینوشتن و میووردن مدرسه، فقط برای اینکه ثابت کنن بی عرضه نیستن، برای اینکه کسی مسخره‌شون نکنه.
ایستاد، نفس عمیقی کشید و شانه هایش پایین افتاد. البته اینو هم باید اعتراف کنم که اکثر دخترها وقتی با پسر دوست میشن یا پسری رو برای دوستی در نظر میگیرن، در ذهنشون به اون به عنوان شوهر آیندهشون نگاه میکنن. یعنی اگه چه با او به دوستاشون پوز میدن، اما همیشه به انتظار روزی هستن که اون پسر در خونشون رو بزنه و به خواستگاری بیاد. فاطمه با خونسردی گفت: البته این تکیه آخر خیلی شاعرانه شد، اما شاید این پسرم استثناءن چنین خیالی رو داشته باشه. سریا دوباره راه افتاد، این بار پشتش به ما بود.
دست بردار فاطمه، اینقدر ساده نباش. پسری که بخواد ازدواج کنه هیچ وقت زنش رو از توی خیابون پیدا نمی کنه.
اگرم از دختر خوشش بیاد، درست مثل بچه ی آدم میره خواستگاریش، نه اینکه براش نامه فدایت شوم بنویسه. پس بذار خواهرت با اون پسر آشنا بشه، شاید این چیزا رو خودش هم بفهمه، بچه که نیست. سریا به سمت ما برگشت و فریاد زد:
ولی به چه قیمتی؟ کی؟ از کجا معلومه که دیر شده باشه؟
درود بر شما که ما را همراهی می فرمایید. منظومه ها، عنوان برنامه‌ای که قراره با هم الان بشنویم.
منظومه ها،
با نام و یاد خدا. هموطنان عزیز سلام. همچنان از شاهنامه بزرگ حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی و داستان رستم و سهراب برای شما میگوییم. داستان رستم و سهراب از آنجا آغاز میشود که رستم دستان برای رفع خستگی و تفریح به دشتهای اطراف سمنگان میرود. در آنجا غذای مفصلی میخورد و میخوابد. اسب او یعنی رخش گم می شود و همین موضوع او را به سمنگان می کشاند. شبی که میهمان حاکم سمنگان است، با تهمینه دختر حاکم سمنگان ازدواج می کند. چند ماه بعد سهراب به دنیا می آید. وقتی سهراب به 12 سالگی می رسد، سراغ پدر را می گیرد و چنین می اندیشد که سپاهی فراهم آورد و به جنگ ایرانیان بیاید و با فتح ایران حکمرانی ایران را به پدرش رستم بسپارد و حکمرانی توران را خود به دست آورد. و با این خیال کودکانه از افراسیاب پادشاه توران سپاهی می‌گیرد و به جنگ ایرانیان می‌آید. بازی‌های تقدیر نمی‌گذارد پدر و پسر یکدیگر را در صحنه رزم بشناسند. بازی‌های تقدیر گاهی اینگونه ناشناخته‌اند و شگفت‌انگیز و پدر و پسر به روی هم شمشیر می‌کشند و می‌جنگند و سیر داستان پرفراز و نشیب فردوسی را پیش می‌برند. بعد از ستیزهای بسیاری که میان رستم و سهراب در می‌گیرد، بالاخره مسیر زندگی، تقدیر یا روزگار خم آورد پشت دلاور جوان و رستم داغدار فرزند دردانه خود می شود، فرزندی که به دست خود او کشته می شود. به پیچید از آن پس یکی آه کرد، ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. تو زین بیگناهی که این گوش پشت، مرا برکشید و به زودی بکشت. به بازی بکوبند همسال من، به خاکندر آمد چنین یال من. نشان داد مادر مرا از پدر، ز مهرندر آمد روانم به سر. همی جستمش تا ببینمش روی، چنین جان بدادم بدین آرزو. دریغا که رنجم نیامد ببر، ندیدم در این هیچ روی پدر. کنون گر تو در آب ماهی شوی، و یا چون شب اندر سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببر ریز روی زمین پاک مهر. بخواهدم از تو پدر کین من، چو بیند که خشت است بالین من. از این نامداران و گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. که سهراب کشت است و افگند خار، همی خواست کردن تو را خواستا. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. همی بی تن و تاب و بی توش گشت، بی افتاد از پای و بی هوش گشت. بپرسید از آن پس که آمد به اوش، بدو گفت با ناله و با خروش. بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان. که رستم منم که مماناد نام، نشیناد بر ماتمم پور سام. بزد نعره و خونش آمد به جوش، همی کند موی و همی زد خروش. چو سهراب رستم بدانسان بدید، بیفتاد و هوش از سرش برپرید. بدو گفت گرزان که رستم تویی، بکشتی مرا خیره بر بدخویی. زهر گونه بودم تو را رهنمای، نجنبید یک بار مهرت زجای. کنون بند بگشای از جوشنم، برهنه ببین این تن روشنم. به بازوم بر مهره خود نگر، ببین تا چه دیدید پسر از پدر. خواهش میکنم به تحلیل بخشی دیگر از هنرنمایی‌های فردوسی در داستان رستم و سهراب به وسیله کارشناس برنامه آقای منوچهر بشیری توجه کنید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان زیبا و دلنشین و دلکش رستم و سهراب و بازخوانی می کردیم از شاهنامه بزرگ، که نتیجه 30 سال رنج طاقت فرسای مرد بزرگی به نام ابوالقاسم حکیم توسه. توجه به این نکته که این اثر در بیش از هزار سال پیش به رشته تحریر در اومده واقعا شگفت‌آوره. اصلا وجود و حضور این اثر خود شگفتیه و اینکه این اثر تونسته قرنها خودشو در دل و جان مردم حفظ کنه و در زبان و ذهن مردم جاری بشه، این خودش جای شگفتی و تحلیل بسیار داره. نبرد رستم و سهراب در قسمت اول به نتیجه‌ای نرسید. هر دو پیلتن خسته شدن و به اردوگاه‌های خودشون بازگشتن و شب و به توصیف هم برای یاران دیگه پرداختن که این نشون دهنده عشق این دو نفره. راوی چقدر زیبا تونسته غلیان احساسات و اون کشش‌های عاطفی رو در این قسمت‌ها بیان کنه. در حقیقت در این قسمت‌ها ما یک مشارکت عاطفی و احساسی با تمام شخصیت‌ها پیدا می‌کنیم. روز دوم جنگی در آغاز میشه. در اون جنگ رستم از ضربه سهراب زخم برمی‌داره و همین باعث میشه که سهراب او رو تحقیر کنه. تحقیر سهراب ما رو یاد قصه اسفندیار میندازه. اسفندیار هم وقتی که در مقابل رستم قرار میگیره، او رو به خاطر پیریش و کهنسالیش تحقیر میکنه، ولی رستم باز به خاطر همون انگیزه های قویی که داره که بیان کردیم در برنامه های پیش، نام و ایران، این دو عنصر، مقاومت میکنه و میجنگه. روز سوم به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. سپهدار سهراب و آن زوردست، تو گفتی که چرخ بلندش ببست. غمین گشت رستم بیازی چنگ، گرفتان سر و یال جنگی پلنگ. خماورد پشت دلیر جوان، زمان سر آمد نبودش توان. در حقیقت یک نوع فلاشبک انجام بدم که در اینجا رستم سهراب رو به زمین میزنه، ولی قبل از اون یک حادثه ای اتفاق افتاده و این اینه که سهراب رستم رو به زمین زده، ولی رستم با فریب و نیرنگ سهراب رو از ادامه جنگ باز داشته و نذاشته که سر پدر و سر رستم رو جدا کنه و اونو در حقیقت فریب داده. این فریب هم گفتم ما برامون غیر عادی نیست، این فریب، چون سهراب شخصیت عاطفی داره و قبل از این هم نیز فریب خورده. سهراب فریب گردآفرید خورده، سهراب فریب افراسیاب خورده و این فریب ها نشون میده که سهراب در اینجا باز فریب میخوره، در موضع یک جوان مرد صحنه رو ترک میکنه، ولی در صحنه بعد ما ببینیم که خماورد پشت دلیر جوان، زمانه سر آمد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کو هم نماند به زیر. رستم سهراب و بلند کرد و به زمین زد مثل شیر و چون یک رزمنده پرتجربه بود میدونست که او در اون زیر نمیمونه، او انقدر قوی هست که باز بتونه خودشو از زیر بدن او خارج کنه. به خاطر همین سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردرید. رستم زد و سهراب رو زخمی کرد. سهراب غمگین شد و گفتش که من الان باید توی کوچه با همسالای خودم بازی کنم، ولی اینجا به زمین خوردم و خون از بدنم میره و اینجا دیگه اوج داستانه. در حقیقت گره‌گشایی ها اینجا صورت میگیره، ولی انقدر این قسمت زیباست که من حیفم میاد فقط یک قطعه از اونو بخونم، ولی چون وقت نداریم به پایان این قصه رسیدیم، فقط این چند بیتو میگم. سهراب میگه که کنون گر تو در آب ماهی شوی، و یا چون شب اندر سیاهی شبی و گر چون ستاره شبی بر سپه ببر